اسیر کی شدی؟
اسیر عراقیا.
اینجا مگه آبادان نیست؟ تو ما رو دادی دست عراقیا؟
الله اکبر خواهر، هممون اسیر شدیم.
سربازهای عراقی سری خودشان را به ماشین ما رساندند. من که کنار پنجره بی حرکت نشسته بودم، شیشه ماشین را بالا کشیده سری قفل در ماشین را زدم، اما آنها شیشه ماشین را با قنداق تفنگ شکستند. از ترس خودم را روی خواهر بهرامی انداختم. تعدادی از سربازهای عراقی شیشه پنجره سمت خواهر بهرامی را هم شکستند. راننده فرمان ماشین را رها کرد و پیاده شد. سرنشین هم نفر بعدی بود که پیاده شد، اما من و خواهر بهرامی مقاومت میکردیم و نمیخواستیم پیاده شویم. رادیوی کوچکی که در دستم بود از دستم پرتاب شد. هنوز نمیدانستم چه اتفاق افتاده. با ضربه تفنگ سرباز عراقی که در ماشین را باز کرد به خود آمدم که میگفت
گومی گومی الله بسرعه،
بلند شو، زود باش، بلند شو. وقتی پیاده شدیم، مثل مور و ملخ از کمینگاه‌های خود در آمدند و دور ماشین جمع شدند و آن راننده و سرنشین را مثل کیسه شن به پایین جاده پرتاب کردند. دو دختر 17 و 21 ساله، یکی خواهر بهرامی با روپوش سرمه‌ای و مقنعه‌ای توسی روشن و کفش‌های سفید پرستاری و من با روپوش خاکی رنگ و مقنعه‌ای قهوه‌ای و پوتین کیکورز در مقابلشان ایستاده بودیم و آنها دور ما حلقه زده بودند. یک نفر لباس شخصی که از عرب‌های خوزستان بود و زبان فارسی می‌دانست به نام جواد به عنوان مترجم آنها را همراهی می‌کرد. یکی از آنها که لباس پلنگی سکاورها را پوشیده بود جلو آمد که ما را تفتیش بدنی کند. خودم را به شدت عقب کشیدم و فریاد زدم به من دست نزنید، خودم جیپایم را خالی می‌کنم. بسیح‌ها که از عکس‌العمل ناگهانی من جا خورده بودند، چند متر به عقب پریدند و در حالی که لوله تفنگ‌هایشان را به سمت ما نشانه گرفته بودند، جواد را صدا زدند و خواستند ترجمه کند.
اشمع عدی که اسلحه سلمیها.
هر اسلحه‌ای که داری تحویل بده. اسلحه ندارم.
سلمو کل ما عدکم. سلمو قنابلکم الیدویه.
هرچه دارید بدهید، نارنجک هایتان را تحویل بدهید. نارنجک ندارم. دستایم را روی لباسهایم کشیدم، مقنعه‌ام را تکاندم، به جیبهایم اشاره کردن، آستر جیبهایم را بیرون کشیدم. وقتی دستایم را از جیبم درآوردم، در حالی که حکم ماموریت فرمانداری را در یک مشتم و یادداشت من زنده ام را در مشت دیگرم پنهان کرده بودم، شروع به تکاندن جیبم کردم. افسر عراقی متوجه کاغذها شد و اشاره کرد مشتت را باز کن. با خنده زیرکانه انگار که به کشف بزرگی رسیده است، هر دو کاغذ را از من گرفت و مترجم را صدا زد. جواد خواند من زنده ام. با نگاهی مشکوک به من گفت این یک رمز است. جواد نگاهی به من انداخت و سپس به برگه دوم چشم دوخت. میل نداشت بخواند. یک نگاه به من میکرد و یک نگاه به برگه، اما چاره ای نداشت. سرانجام خواند معصومه آباد، نماینده فرماندار آبادان، ماموریت انتقال بچه های پرورشگاه به شیراز. فکر کردن یکی از مهره های مهم نظامی ایران را به دام انداختن. در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدن، پشت سر هم به عربی جملاتی می گفت و من با کنجکاوی حرکات و حرفای آنها را گوش می دادم و دوروبرم را می پاییدم. اما هرچه بیشتر گوش می دادم، کمتر می فهمیدم. کلمه بناتل خمینی و ژنرال را در هر جمله و عبارتی می شنیدم. بلافاصله بیسیم زد و خبر را ارسال کرد. از جواد پرسیدم چی داره میگه؟ گفت میگه ما دو ژنرال زن ایرانی را اسیر کرده. گفتم ما مددکار هلال احمریم. نظامی بسی کلمه هلال احمر را فهمید و گفت
هلال احمر بنات الخمینی.
رو به خواهر بهرامی کرد و پرسید
شنو اسمت؟
اسمت چیه؟ قبل از اینکه او دهان باز کند گفتم مریم، ما هر دو خواهریم. کوچکترین حرکت ما را زیر نظر داشتند و با فریاد می گفتن
اتحرکن،
راه بیفتید. اصرار داشتن دستایمان را پشت سرمان بگیریم. با این حرکت مغنه هم بالا می رفت و این موضوع آزارم می داد. فریاد زدم من این کارو نمی کنم. جواد که پا به پای ما می آمد با لهجه عربی و فارسی دست به پا شکسته گفت خواهر تو اسیر آنها شدی، آنها که اسیر تو نیستن، دستور را اطاعت کن. اینها فکر می کنن تو زیر مغنهت نارنجک بستی. می گویند زنهای کردستان هم از این مغنه ها می پوشن و زیرش نارنجک می بندن. مغنه‌ام را دوباره تکاندم و دستای کاملا خالیم را نشان دادم تا خیالشان راحت شود که زیر مغنه‌ام چیزی ندارم. گویا تا حدودی پذیرفته بودند که پوشش خواهر بهرامی مربوط به هلال احمر است، ولی با شک و تردید به کفش لباس من نگاه می کردن. حتی اگر با انگشت بینیم را می خاراندم قیافهشان عوض می شد و اسلحهشان را می جنباندن. پایین جاده داوطلبان اعزامی ایرانی را می دیدم که به دام عراقی ها افتاده بودند. از اینکه این همه نیروی نظامی و تازه نفس به این راحتی اسیر شده بودند به شدت ناراحت بودم. نیروهای بعث عراقی از کجا خودشان را به اینجا رسانده بودند؟ من که تا آخرین لحظه موقعیت نیروها و جنگ را از رادیو رصد می کردم، حتی یک جمله مبنی بر اینکه عراقی ها توانستن از رود کارون عبور کنن و کارخانه شیر پاستوریزه، کشتی سازی اروندان، صابون سازی، روستای مارد و روستای سلمانیه را به تصرف درآورن تا خود را به جاده اصلی آبادان ماه شهر برسانن نشنیده بودم. آنها مثل راهزنهایی که یک بار از زیر زمین بیرون می آیند بهترین نیروهای مخلص و داوطلب ما را شکار می کردن و بر جاده مسلط شده بودند. همچنان حاضر نبودم دستهایم را پشت سرم نگاه دارم. آنها هم در بیابان به دنبال سیم یا تنابی می گشتن که دستهایم را با آن ببندن، اما برادرها دستهایشان باز بود. به جواد گفتم دست مردها که باز است، چرا میخواهند دستای ما را ببندن؟ ترجمه کرد و افسر عراقی گفت
نسوان الایرانیات اخطر من الرجال الایرانیین،
زنهای ایرانی از مردهای ایرانی خطرناکترند. از اینکه دو دختر ایرانی در نظر آنها اینقدر با ابهت و خطر آفرین بودند احساس غرور و استقامت بیشتری کردم. بعد از اینکه در آن بیابان چیزی برای بستن دستایمان پیدا نکردند، یکی از سربازها بند پوتیناش را باز کرد و با آن دستای ما را بستند. هم ما از دیدن آنها غافلگیر شده بودیم و هم آنها از دیدن ما هیجان زده بودند. انگار بمب اتم بودیم. با کوچکترین حرکت سر یا دستمان اسلحه‌هایشان را آماده می‌کردند. همه ما شوکه و ناراحت بودیم. دور تا دور ما حلقه زده بودند. از هر رده بینشان پیدا می شد. از افسر تا سرباز. برگشتم ببینم راننده ریو کجاست. سرباز عراقی در حالی که می گفت قف قف ایست. محکم با قنداق تفنگ به شانم کوبید. پاورقی ریو ماشین های بزرگ ارتش که مخصوص حمل صندوق های مهمات و جابجایی تجهیزات نظامی است و شبیه کامیون است. ادامه مطلب. هر یک از آنها با حالتهای خاصی لوله اسلحه‌شان را به طرف ما گرفته بودند. نشسته روی دو پا، حلقه اول، حلقه دوم. نه ما درست حرف آنها را می فهمیدیم و نه آنها حرف ما را. مترجم را کلافه کرده بودند. هر کس چیزی می پرسید و او نمی دانست حرف کدام یکی را ترجمه کند و ما هم نمی دانستیم باید به سوال کی جواب بدهیم. افسری که چند ستاره بیشتر بر دوشش بود به آنها نزدیک شد. همه با حالت احترام پا کوبیدند و خبردار شدند. افسر لگدی زیر اسلحه یکی از سربازها زد. صف منسجم سربازها شکسته شد. نمیدونم چه گفت، ولی بلافاصله تعداد زیادی از آنها پراکنده شدند و به سمت خودروهای تازه‌ای رفتند که وارد جاده می‌شدند. افسر به سمت ما آمد و پرسید:
این چه عسکریه؟
معنی عسکری را نفهمیدم. گفتم لا. گفت
این تو مدنیه؟
باز معنی مدنی را نفهمیدم و گفتم لا. آنقدر منگ شده بودم که معنی هیچ کلمه ای را نمی فهمیدم. گفت
این تشنی؟
پس چی هستی؟ گفتم آباد. گفت
آباد شنو؟ لا انتم حرس خمینی.
آباد چیه؟ نه شما پاسدار خمینی هستید. برای اینکه سفیمه اتهام کند، یکی از سربازان عراقی را که ملبس به فرم سپاه پاسداران بود نشان داد و گفت
هذا حرس الخمینی،
این پاسدار است، و اشاره کرد به گودالی که کمی دورتر بود. حدوداً 150 نفر از برادران را که تعدادی از آنها لباس نظامی به تن داشتند و تعدادی ملبس به لباس شخصی بودند و بعضی زیرپوش به تن داشتند به ما نشان داد و گفت
کلهم حرس خمینی،
همشان پاسدار خمینی هستند. به برادرها نگاه کردم. آنها بی توجه به نگهبانهای مسلح بالای سرشان با چشمانی مضطرب به سمت ما برگشته و خیره شده بودند. احساس کردم همه برادران در حالت خیز و آماده حمله اند. بنت الخمینی بنت الخمینی گویان ما را به سمت گودالی که برادران در آن بودند هدایت کردند. با دیدن آنها دچار احساس دوگانه شده بودیم. هم حضورشان برای ما قوت قلب بود و هم از دیدن غیرت به زنجیر کشیده شده آنها و خنده مستانه عراقی ها شرمنده بودیم. یاد روزهایی افتادم که میخواستم خدا امتحانم کند. باورم نمیشد که امتحان من اسارت باشد. برادرهایم را میدیدم که دست بسته و اسیرن. نمیخواستم جلوی دشمن ضعف نشان دهم. عنوان بنت الخمینی و ژنرال به من جسارت و جرأت بیشتری میداد، اما از سرنوشت مبهمی که پیش رویم بود میترسیدم. نمیتوانستم فکر کنم چه اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد. دلم روزه امام حسین علیه السلام میخواست. دوست داشتم یکی بنشیند و برایم روزه عصر عاشورا بخواند. خودم را سپردم به حضرت زینب. وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها جا باز کردند. روی دست و پای همدیگر نشستند تا ما دوتا راحت بنشینیم و معذب نباشیم. سربازهای عراقی که این صحنه را دیدند به آنها تشر زدند که چرا جا باز می‌کنید و روی دست و پای هم نشسته اید، و با اسلحه‌هایشان برادرها را از هم دور می‌کردند. نگاه‌های چندشاور و کشدارشان از روی ما برداشته نمی‌شد. یک بار یکی از برادرها که لباس شخصی و هیکل بلند و درشتی داشت با سر تراشیده و سبیل‌های پرپشت بلند شد و با لهجه غلیظ آبادانی جواد را صدا کرد و گفت هرچی گفتم راست حسینی، براشون ترجمه کن تا شیر فهم بشن. رو به سربازای بحثی کرد و گفت به من میگن اسمالی اخی، بچه آخر خطم. نگاه به سرم کن، ببین چقدر خط خطیه. هر خطش برای دفاع از ناموسمونه. ما به سر ناموسمون قسم میخوریم، فهمیدی؟ جوون مرد مردن و با غیرت و شرف مردن برای ما افتخاره. دست به سبیلاش برد و یک نخ از آن را کند و گفت ما به سبیلمون قسم میخوریم. چشمی که ندونه به ناموس مردم چطوری نگاه کنه مستحق کور شدنه. وقتی شما زنها رو به اسارت میگیرین، یعنی از غیرت و شرف و مردونگی شما چیزی باقی نمونده که بتونه معنی ناموس رو بفهمه و غیرت رو معنی کنه. شرف پیش شما به پشیزی نمیارزه. این چه مسلمونیه؟ آی مسلمونا! سربازها او را میدیدن که چگونه رگ گردنش بر آمده و خون جلوی چشمش را گرفته است. از جواد پرسیدن
یالا ترجم، چی گول؟ نصر علی رصاصا.
یالا ترجمه کن، چی میگه؟ خرجش یه گلوله است. برادر عرب زبان نمیدانست چگونه این همه خشم و عصبانیت را تلطیف و بعد ترجمه کند. من و من میکرد، نمیدانست چه بگوید که اسمال یخی گفت کا، میترسی از ناموس دفاع کنی؟ زنده بودن هنر نیست، جوون مرد زندگی کردن هنره. پاورقی کا در زبان محلی آبادان به معنی رفیق و برادر می باشد. ادامه مطلب. جواد رو کرد و بقیه برادرها و با لهجه غلیظ عربی گفت آقا رو بگیریدش، ترمزش بریده. تو حواست باشه از ترس مردن کوردل نشی. کوردل که شدی لالم میشی، بی دست و پا میشی. ناموستون رو اسیر کنن و بندازن جلو تو؟ شما هم ساکت بشینین و خوشحال باشین که هنوز زنده این و نکشتنتون. هنوز صدای جوامرد و غیرت او را می شنیدیم که دستور دادن از گودال بیرون بیاییم. ما را به گوشه دیگری بردن، جایی که هم زیر نظر آنها بودیم و هم کمی از بقیه فاصله داشتیم. بیشتر از خودم دلم به حال برادرهایم سوخت. چه زجری می کشیدن وقتی ما را اسیر دست دشمن می دیدن. خودم مهم نبودم، دلم به حال خانواده هم می سوخت. چه کسی می خواست خبر اسارت مرا به مادرم بدهد؟ آقا چه حالی پیدا می کرد اگر می شنید؟ کریم و سلمان چه می کردن؟ رحیم طاقت شنیدن اسارت مرا نداشت. بیچاره سید کسی را انتخاب کرده بود که جنگ حتی به او فرصت فکر کردن و پاسخ دادن نداده بود. دو برادری که لحظاتی قبل از ما به اسارت در آمده بودن، یکی مرد میانسالی بود که دو دستش را از پشت بسته بودن و از صورتش خون می چکید. نمی دانستم کدام قسمت از صورتش ترک خورده است. برادر دیگری که حدود 26 سال سن داشت، در لباس تکاوری با قامتی بلند و درشت و چهره‌ای رنگ پریده و چشمانی بیرمق بر خاک افتاده بود و خاک زیر پایش سرخ شده بود. با دیدن این دو برادر مجروح در یک لحظه موقعیت خودم را فراموش کردم. اسارتم و اینکه این سرباز دشمن است که با اسلحه بالای سرم ایستاده است را از یاد بردم. با دندان دستایم را باز کردم. سپس دست خواهر بهرامی را نیز باز کردم. هرچه سرباز فریاد می زد گویی گوشی برای شنیدن نداشتم. تکی باند را که برای احتیاط دور جوراب و پاهایم بسته بودم باز کردم و با آبی که در قمقمه کمری تکاور مجروح بود صورت خون‌آلودش را شستشو دادم. از ناحیه چشم شدیداً آسیب دیده بود. بعد از شستشوی چشمهایش مقداری گاز استریل را که به همراه داشتم روی زخم گذاشتم تا خون ریزیش موقتاً قطع شد. ولی این مقدار گاز فقط برای یکی از چشمان او کافی بود. برادر دیگری چند متر آن طرفتر بر زمین افتاده بود. به سمت او دویدم. سرباز بستی پی در پی فریاد زد ممنوع ممنوع، و من هم در پاسخ فریاد زدم مجروح مجروح. با خودم گفتم هرچه بادا باد، مگر من برای کمک به این مجروحان به آبادان برنگشته بودم؟ مگر برای ماندن در بخش به خانم مقدم التماس نمی کردم؟ تکاور هر لحظه رنگ پریده تر می شد. اسمش را از روی لباسش خواندم. تکاور میر احمد میر ظفر جویان. از شدت بغض داشتم خفه می شدم. خونچنان در رگ‌هایم به جوش آمده بود که احساس می کردم هر لحظه ممکن است خون بالا بیاورم. دکمه های لباسش را باز کردم. از ناحیه شکم آسیب جدی دیده بود. دل و روده هایش پیدا بود. تمام لباسش غرق خون بود. خواهر بهرامی پاهای او را بالا گرفت، اما با دستای خالی چه می توانستم بکنم؟ هرچه از بعثی ها خواستیم آمبولانس خبر کنن و او را به بیمارستان انتقال دهن، جواب می دادن
اصبرو یجی به طریق،
صبر کنید می آید، تو راه هست. با گذشت زمان ما بیقرارتر و عصبانی تر می شدیم و بر سر سرباز فریاد می زدیم و درخواست آمبولانس می کردیم. برادر میر ظفر جویان می گفت از آنها چیزی نخواهید. پشت هم زیک می گفت و صدام را نفرین می کرد. با فشار کف دستهایم بر روی شکمش جلوی شدت خون ریزی را گرفته بودم. پایین مانتو و مقنعم به خون این برادر تکاور آغشته شده بود. مستعصب شده بودم. چمس آن طرفتر یکی از منازل شرکت فاستر ویلر را دیدم که درش باز بود. پاورقی منازل سازمانی شرکت حفاری به فاستر ویلر معروف بود. ادامه مطلب. به خواهر بهرامی گفتم میخوام برم داخل این خونه، شاید بتونم پارچه تمیز یا وسایل ضد عفونی پیدا کنم و زخمو ببندم. خواهر بهرامی گفت خطرناکه، ممکنه نیروهای عراقی اونجا مستقر شده باشن. برگشتم و به گودالی که برادران در آن اسیر بودن نگاه کردم. هنوز همه چشم‌ها با نگرانی به ما خیره بودن. به پشتوانه غیرت نگاه آنها احساس امنیت کردم. بلند شدم که داخل خانه بروم، اما برادر میر ظفر جویان چیزی زمزمه می کرد. صدایش آرام شده بود. به سختی متوجه شدم که می گوید جایی نرید، اینجا امنیت نداره. از اینکه تکاوری با تنی مجروح به خاک افتاده بود و هنوز غیرت و مردانگی در صدایش موج می‌زد، احساس غرور می‌کردم و برای زنده بودنش بیشتر به دست و پا افتادم.